جان مادر، چیزی شده؟ کدام اتفاق افتیده بچیم؟
من میرم به اتاقم.
ای بابا، یعنی چی؟ من خب فکر میکنم اگه اتفاق افتاده که قدری بچه جگرخون است. نمیفهم.
مانده نباشه آروسی گلم.
ای زنده باشیم پدر جان. میگم پدر جان، چای تازه دم کردیم، یک پیاله برتان بندازم میخورین یا نی؟
خیر ببین یا اتفاقا تشنه استم، یک پیاله میخورم از خیرت میروانی کن.
اینال برتان میارم.
میگم آروسی گلم.
بله پدر جان.
صد راز پیشم تیر شد، به نظرم آمد که یک ذره خونجگر بود، نبود؟
راستش چی بگویم پدر جان، جگر خون معلوم میشد. خب ایتو بود که رفته بود خانه رفیق خود خوب. رسا بر ما گفت که کارش کم طول میکشه و دیرتر میای و من نگران نباشم، اما دیدم که خیلی زود پس آمد.
اوکی تو
ها دیگه، اینه یه هم چای پدر جان. پدر
زنده باشی. تشکر. میگم به چورت رفتم خیلی، کدام گپی اگه شده خانه رضا بوده به نظرم.
من همی فکر میکنم پدر جان، اما خب خود صدرا چیزی نگفت.
تشویش نکو، تشویش نکو، پروا ندارم. من همی چای خود اگه خوردم میرم در اتاقش، همراهش گپ میزنم، ببینم چی گپ شده، چه اتفاق افتاده.
هلای خیر ببینین پدر جان، آخه صدرا با خودتان خیلی راحت است. اگه گپی شده باشه، کدام قضیه رخ داده باشه، حتما برای شما قصه میکنم.
بله میفهمم میفهمم، گفتم که خاطرت جمع جمع باشه. صدرای پدر کلان، من منتظر هستم. شروع کجا جان پدر کلان؟
از کجا بگویم پدر کلان جان؟
خب از اولش بگو.
معلم سایی به ما و رضا گفت که یک کار را همراه همدیگه انجام بتیم.
باز شما دو نفر همراه هم وعده ماندن که برن خانه رضا و کار را که معلم صاحبتون گفته بود همراه هم انجام بتیم.
درست است.
خب جان پدر کلان، خیلی چرا اوقت زود از خانه رضا پس آمدی؟ یک زرام جگر خون معلوم میشی؟
چون که یک چیزه من گفتم به رضا، رضا که به من قبول نکرد.
خب باز چی شد جان پدر کلان؟
من گپ رضا را قبول نکردم.
خب تو هم که گپ رضا را قبول نکردی، بعد از او چی شد؟
همراه هم دیگه قار کردیم.
قار کردی و از خانهشان بر آمدی. ای تو حال فهمیدم.
پدر کلان.
جان پدر کلان.
چرا خنده میکنین؟ ما همراه هم دیگه قار کردیم. قار کردن خو خنده نداره؟ داره؟
نه جان پدر کلان، قار کردن هیچ خنده نداره. خنده ما عزیز که چرا اینقدر زود دوتاییتان قار کردین؟ اون دوتا رفیق. گوش کن جان پدر کلان، دو نفر یا حتی بیشتر، چند نفر وقتی که قرار است با هم کاری رو انجام بدن، خب حتما نظرهاشون با هم فرق داره دیگه، یو هیچ عیبی هم نداره. ولی نمیشه که اگه آدم نظرش با نظر دوستش، بیادرش، خواهرش فرق داشت بلا فاصله قار کنه مثل شما دو نفر. من از خودت میپرسم و ما بگو که کار رو که معلم گفته تنهایی میتونی انجام بدی؟
نه پدر کلان جان، نمیتونم.
خب این حال یک سوال دیگه از خودت، رفیقت رضا چی؟ او میتونه تنهایی کار انجام بده؟
نه او هم نمیتونه.
گوش کو جان پدر کلان، خیلی از کارهای نمیقسمیست، یعنی چند نفر باید با هم کار انجام بدن. وقتی کاری رو با هم انجام میدیم هم آسانتر میشه، هم او کار بهتر انجام میشه. ولی خب بعضی وقتا ممکن است که با هم سر یک موضوع یا گپ اختلاف نظر داشته باشیم، نظر ما مثل هم نباشه. نه باید که فوری کار کنیم، باید یک راه حل پیدا کنیم که هم او کار انجام شوه، هم دوستی ها و رفاقت ها ما سر جاش باشه.
شما درست میگین، ولی حالا من چی کار کنم؟
تشویش نکن امیال جان پدر کلان، برو پشت رضا برش بگو که بیای خانه ما اینجا، من به خودتان کمک میکنم تا کاری را که معلمتان گفته انجام بتین. درست نیست که دوتا رفیق همراه هم کار باشن.
بچه جم من اینال میرم خانه رضا و کدش پس میایم.
ای زنده باشی جان پدر کنان.
دایی خاله، وقت برنامه امروز شاپرک با پایان رسید. از اینکه 15 دقیقه در کنارتان بودیم با ما که خیلی خوش دیر شد. خدا کنه که شما هم از برنامه خودتان شاپرک لذت برده باشین. تا فردا و یک سلام دوباره، روز بخیر، با امان خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی که شما همراهان گرامی، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امروز یک شنبه با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان در تهران برگزار می شود. امروز یک شنبه 12 ربیع الاول 1444 هجری قمری به روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با مدت 5 روز 17 تا 22 میزان و با همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان و به صورت حضوری و مجازی در 6 محور جنگ و صلح عادلانه، اخوت اسلامی و مبارزه با تروریسم، آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری، احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین، همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات و تطبیع و عادی سازی ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. سران سه قوه ایران در نشستی مشترک اعلام کردند دشمنان این مرز و بوم، نه جمهوری اسلامی که ایران یک پارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه و حجت الاسلام غلام حسین محسنی یجعی، رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سه جانبه خود با بیان اینکه دشمنان این مرز و بوم، نه جمهوری اسلامی که ایران یک پارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند، از هوشیاری مردم بصیر و زمانشناس ایران در فهم برنامه‌ریزی گسترده دشمنان و خونساسازی توطئه‌های خصمانیانان قدردانی کردند. آنان حفظ آرامش ایران را برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار مردم ضروری دانستند و تأکید کردند جامعه ایرانی در حال حاضر برای غلبه بر خصومت و تفرقه افکنی ایران ستیزان با وحدت همه اقشار فارغ از زبان، مذهب و قومیت نیاز دارد و همه ارکان کشور باید در این مسیر بکوشند. علمای شیعه و سنی ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم با محکوم کردن اختشاشات اخیر بر حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل توطئه دشمنان تأکید کردند. ائمه جمعه ولسوالی های ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نشستی هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و وحدت رویه و بصیرت افزایی را ضروری دانستند. همچنین علما، روحانیون و ریش سفیدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران هوشیاری کامل مردم و مسئولان را در برابر دسیسه‌های دشمنان در جهت ایجاد آرامش و امنیت ولایت خواستار شدند. جمعی از علما، معتمدین و سران طوایف و اقشار مختلف مردم ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدای امنیت، اقدامات اغتشاشگران را محکوم و بار دیگر با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهدا، امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. ادامه خبرها. وزیر خارجه پاکستان در نشست خبری با همتای آلمانی خود اظهار داشت جامعه جهانی باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان همکاری کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در نشست خبری مشترک با آنالنا بویربوک، وزیر خارجه آلمان، اظهار داشت مردم افغانستان در شرایط بشری وخیمی قرار دارند. و افزود اعضای جامعه جهانی باید برای کمک به مردم افغانستان با یکدیگر همکاری کنند تا از فروپاشی کامل اقتصادی و پیامدهای بعدی چنین ویرانی اجتناب شود. پیامدهایی که شامل موج مهاجرت پناهندگان و تأثیر بر قانون، نظم و ثبات نه تنها در منطقه من بلکه در سطح بین‌المللی خواهد شد. زرداری گفت انتقال مهاجرین افغان از پاکستان به دیگر کشورها یک دستاورد است و تا کنون نیز تعداد زیادی از شهروندان افغانستان به آلمان منتقل شدند. زرداری با تاکید بر ضرورت تعامل جامعه جهانی با دولت موقت طالبان ادامه داد، در نهایت دولت موقتی در افغانستان وجود دارد که اگر می‌خواهیم نتایج مثبتی در این زمینه و سایر زمینه‌ها ببینیم باید با آنها همکاری کنیم. وزیر خارجه پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد مقامات افغانستان به انتظارات جامعه افغانستان در مورد احترام به حقوق بشر، فراگیری و اتخاذ اقدامات مؤثر علیه تروریسم پاسخ خواهند داد. سخنگوی وزارت معادن دولت موقت طالبان اعلام کرد برای عملیاتی شدن پروژه تاپی هیئتی از افغانستان و ترکمنستان سفر کرده است. عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن دولت موقت طالبان، اظهار داشت وحید الله حلیمی، معاون این وزارتخانه، برای تسریع در روند اجرای پروژه انتقال گاز تاپی در رأس هیئتی از افغانستان و ترکمنستان سفر کرده است. و یفسود این هیئت قرار است درباره موانع اجرای پروژه تاپی با مقامات ترکمنستان رایزنی کند. برهان گفت ترکمنستان متعهد شد تا در ساخت شبکه گاز شهری و شهرک‌های صنعتی هرات همکاری کند. نیروهای اردوی سوریه مانع از عبور کاروان نظامیان آمریکایی در شمال شرق سوریه شدند. نیروهای اردوی سوریه در ولایت الحسکه در یکی از ایستهای تلاشی از عبور کاروان نظامی آمریکا جلوگیری کردند. بر پایه این گزارش، این کاروان نظامی آمریکا شامل 7 موتر زرهی بود و قصد ورود به قریه قبور الغراجنه در حومه تل تمر واقع در شمال غرب الحسکه را داشت که نیروهای اردوی سوریه اجازه عبور به این کاروان را ندادند. سفیر فلسطین در الجزایر از برگزاری نشست گفتگوی ملی گروه‌های فلسطینی در این کشور خبر داد. فایز ابو عطیه سفیر فلسطین در الجزایر اعلام کرد نشست گفتگوی ملی گروه‌های فلسطینی روزهای سه شنبه و چهار شنبه 11 و 12 اکتبر در این کشور برگزار می‌شود. پیشتر اسام ابودقه از رهبران جبهه دموکراتیک فلسطین دوشنبه شب اعلام کرده بود الجزایر از 14 گروه فلسطینی برای شرکت در نشست گفتگوی فراگیر در این کشور دعوت کرده است. ابودقه گفته بود همه گروه‌های فلسطینی نیز با توجه به اهمیت نشست و ویژه در سایه چالش‌های پیش روی فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی این دعوت را پذیرفتند. منابع خبری عراقی از حمله راکتی به پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق خبر دادند. شامگاه شنبه پایگاه زلیکان ترکیه در ولایت موسل هدف 4 راکت 122 میلیمتری گراد قرار گرفت. هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با این انفجار مخابره نشده است. و منابع خبری شامگاه شنبه گزارش دادن کره شمالی یک راکت بالستیک به سمت دریای شرقی یا دریای ژاپن فایر کرده است. این هفتمین راکت بالستیکی است که از کره شمالی در چند روز اخیر فایر شده است. پیونگ یانگ اعلام کرد که آزمایش‌های راکتیش اقدام متقابل و در پاسخ به مناور آمریکا و کره جنوبی است. خب شنوندگان گرامی و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
اقبال ادب.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه. با آخرین قسمت از مجموعه اقبال ادب میهمان خانه ها و دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. طی برنامه های گذشته به معرفی اندیشمند معاصر زنده یاد علامه اقبال لاهوری پرداختیم و سعی کردیم شما را با فرازهایی از زندگی، آثار و افکار این متفکر مسلمان آشنا کنیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گرفته باشد. این مجموعه را با فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای به پایان میبریم. در ماه حوت 1364 کنگره جهانی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری در تهران برگزار شد و آیت الله خامنه ای در آن کنگره طی سخنانی و بررسی افکار و آرای علامه اقبال پرداختند. آیت الله خامنه ای در سخنان خود به علل عدم آشنایی وسیع ایرانیان با افکار و اشعار اقبال اشاره کرده و فرمودند:
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودن برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه های معروف دنیا از او یاد میکردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسانشناس، یک جامعه شناس بزرگ، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت.
آیت الله خامنه ای از انقلاب اسلامی ایران با عنوان آرمان اقبال یاد کرده و فرمودند:
امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود. امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست می تونست این ملت رو در اینجا ببینه.
آیت الله خامنه ای با توجه به ابعاد گوناگون شخصیتی اقبال فرمودند: اقبال از شخصیت‌های برجسته اسلام است و نمی‌توان تنها بر یکی از خصوصیت‌های او و ابعاد زندگیش تکیه کرد و آن را در آن بود و در آن خصوصیت ستود. اقبال بیشک یک شاعر بزرگ است و از بزرگان شعر به حساب می‌آید. شعر فارسی اقبال به نظر من از معجزات شعر است. اقبال محاوره فارسی را نمی دانست و در خانه خود و با دوستان خود اردو یا انگلیسی حرف می زد. او فارسی را فقط به این جهت که احساس می کرد معارف و مضامین ذهنیش در ظرف زبان اردو نمی گنجد انتخاب کرد و به فارسی اونس گرفت. او با خواندن دیوان سعدی و حافظ و مثنوی مولوی و شعرای سبک هندی فارسی را آموخت. او با آنکه در محیط فارسی زندگی نکرده بود و با فارسی زبانان هیچگاه معاشرت نداشت، ظریف‌ترین و دقیق‌ترین و دست نیافتنی ترین مضامین ذهنی را در قالب اشعار بلند درآورده و عرضه کرده که این به نظر من نبوغ شعری است. در کنار شاعری باید توجه داشت که اقبال مصلح و آزادی خواه بزرگی است و با اینکه مقام و مرتبت اقبال در آزادی خواهی و اصلاح اجتماعی بسیار مهم است، نمیتوان فقط اقبال را یک مصلح اجتماعی خواند. مسئله اقبال فقط مسئله هند نیست، بلکه مسئله دنیای اسلام و شرق است. نگاه نافذ اقبال به تمام دنیایی که در زیر ستم زندگی می کند متوجه است و بر همه اطراف دنیای اسلام توجه دارد.
در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره، اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران را، استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجای ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود، در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس،
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
اعتقاد آیت الله خامنه ای، اگر بخواهیم اقبال را بشناسیم و پیام بلند او را دریابیم، ناگزیر باید شبه قاره را در دوران اقبال و دورانی که به عصر اقبال منتهی شد بشناسیم، چرا که بدون این شناخت نه معنای پیام اقبال فهمیده و نه سوز درون او دانسته می شود. شبه قاره سخت‌ترین اوقات خودش را در دوران اقبال می گذراند. بر همین اساس آیت الله خامنه ای با ترسیم جامعه اقبال و اجمال اما دقیق مهمترین وقایع و اوضاع سیاسی حاکم بر روزگار اقبال را بررسی کرده و فرمودند: اقبال در حقیقت قیام فرهنگی، قیام انقلابی و قیام سیاسی کرد. اولین کار او این بود که جامعه هندی را نه فقط به هویت اسلامی و به من اسلامی و به شخصیت اسلامی، بلکه به شخصیت انسانیش متوجه کند و بگوید تو هستی؟ چرا انقدر غرق هستی؟ چرا انقدر مجذوبی؟ چرا انقدر خودباخته‌ای؟ به خود بیا. این اولین رسالت اقبال است و هیچ کس به قدر اقبال و آنطور که اقبال بیان کرده نمیتوانست این مطلب را خوب بیان کند. ایشان در ادامه فرمودند:
اقبال طرح یک فلسفه رو ریخت. خودی فلسفه ای از نوع فلسفه های ذهنی مورد نظر ما نیست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در پوشش تعبیرات فلسفی و با آهنگ یک تبیین فلسفی بیان شد. برای اینکه اقبال بتونه توی شعر خودش، توی غزل خودش، توی مثنوی خودش به خودی به عنوان یک اصل، به عنوان یک مفهوم تکیه بکنه، احتیاج به این داره که این خودی رو تبیین فلسفی بکنه. خودی در مفهوم مورد نظر اقبال عبارت از احساس شخصیت، درک شخصیت، خود نگری، خود اندیشی، خود شناسی، درک خود، مفهوم خودی اقبال.
آیت الله خامنه ای با طرح فلسفه خودی اقبال و تحلیل و بررسی آن پرداختند و فرمودند:
به نظر من خودی به عنوان یک تفکر انقلابی اول به ذهن اقبال میاد، بعد به سراغ فلسفی کردن این تفکر میره. خودی همین چیزیست که جاش در هند خالی بود و در یک دیده کلی در دنیای اسلام جاش خالی بود. یعنی ملت های اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام رو داشتن به کل اون رو فراموش کرده بودن، پاک باخته بودن و به یک نظام ارزشی بیگانه، مؤمن، معتقد، فریفته و علاقمند شده بود. لازم بود به خودشون برگردن، یعنی به نظام ارزشی اسلام. این همون مفهومی است که اقبال دنبالشه، منتها بیان این چنین مفهوم اجتماعی به شکلی که در ذهن‌ها جایگزین بشه بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. لذا اینو به شکل یک بیان فلسفی در میاره.
ایشان در ادامه فرمودند: مفهوم خودی دارای شدت و ضعف است. شدت و ضعف خودی در هر یک از موجودات عالم تعیین کننده اندازه، قوام و استواری آن موجود است. چون خودی آرد به هم نیروی زیست، می گشاید قلزمی از جوی زیست. اقبال در فلسفه خودی مسئله آرزومندی و مدعا را مطرح می کند. این درست همان چیزی است که در جهان اسلام آن روز جایش خالی بود، یعنی مسلمان ها هیچ داعیه‌ای نداشتند، هیچ آرزوی بزرگی نداشتند و آرزوهایشان آرزوهای حقیر زندگی بود. او می گوید زندگی یک انسان منوط به داشتن مدعا و آرزوست. خودی یک خود به این است که آرزومند باشد و دنبال این آرزو حرکت کند. همین مفهوم و همین مضمون را او با بیان وسیع و بسیار عمیق و ظریفی بیان می کند و می گوید خواستن چیزی و تلاش در راه آن همان مدعاست، وگرنه به مرگ بدل خواهد شد. آرزو جان جهان و گوهر صدف فطرت است. دلی که از آرزو آفرینی بازماند پرشکسته و بی پرواز است. آرزوست که خودی را قوام می بخشد و چون دریای خروشان به موج می آورد. لذت دیدار است که دیدن دلدار را صورت می بخشد. علم، تمدن، نظم، آداب و آیین همه زائیده آرزوهایی هستند که به تلاش مقرون شده است. ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم، از شعاع آرزو تابنده ایم. گرم خون انسان ز داغ آرزو، آتش خاک از چراغ آرزو. آیت الله خامنه ای پیام اقبال را متعلق به مسلمانان و همه مردم جهان دانسته و فرمودند امروز خیلی از پیام های اقبال متعلق به ماست و برخی نیز از آن دنیایی است که هنوز براه ما وارد نشده اند و پیامی را که ما درک کردیم درک نکرده اند. پیام خودی اقبال را ملت ایران در میدان عمل و در عالم تحقق زنده کرد. ما مردم ایران امروز کاملا احساس می کنیم که روی پای خود هستیم، متکی به فرهنگ و داشته های خودمان هستیم و نیز به تمدنی که می توانیم بر پایه‌های تفکر و ایدئولوژی خودمان آن را بسازیم. اما ملت های مسلمان احتیاج به درک این خودی دارند، مخصوصا شخصیت های مسلمان، اعم از شخصیت های سیاسی و فرهنگی آنها احتیاج دارند پیام اقبال را بگیرند و بدانند که اسلام در خود و در ذات خود و در هویت خود غنی‌ترین مایه‌های جوامع انسانی را دارد و محتاج دیگران نیست. دوستان همراه، و پایان مجموعه برنامه اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم و به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. امیدوار هستیم که این بحث‌ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم، تا در مورد یکی از شایع‌ترین و همینطور مرگبارترین بیماری های عفونی و انتانی که متاسفانه زیادتر در جوامع فقیر و عقب مانده و در مناطق توسعه نیافته و در حال توسعه دیده میشه و یکی از قدیمی ترین مریضی های شناخته شده بشر است، در این ارتباط میخواییم صحبت بکنیم راجع به مریضی سل یا توبرکلوز. توبرکلوز یا سل مریضی است که گرچه شیوع و همگیریش زیاد است و متاسفانه اکثرا نادیده گرفته میشه، هنوزم که هنوز است جز 10 علت عمده مرگ و میر و فوت در جهان به حساب میاید. یعنی از میان 10 علت عمده و اساسی مرگ در انسانها، یکی اینمی سل و توبرکلوز است که سالانه باعث مرگ حدود 1.5 میلیون انسان در جهان میشه. میدانیم که سل و توبرکلوز میتونه تمام اعضای بدن مصاب و درگیر بکنه، یعنی هر قسمت از بدن میتونه توسط میکروب سل و توبرکلوز مبتلا شود و مشکلات خاص خودش داشته باشه، که البته شایع‌ترین جا و مهمترین جا در ارتباط با مریضی سل یا توبرکلوز ریتین و ششهای ماست، ریه هاست. امروز می خواهیم راجع به آخرین وضعیت مریضی سل در منطقه و در جهان و شاید یک مختصراً در ایران، چون به هر حال کارشناس ما از ایران است، ماهیت میکروب سل، عوامل و فاکتورهای زمین ساز آلودگی و مریضی توبرکلوز که چیزهای باعث میشه که افراد در معرض این بیماری و این میکروب قرار بگیره، علائم و نشانه های این بیماری، راه های وقایه و پیشگیری، راجع به همه اینا میخواییم با دکتر صاحب دهقان منشادی صحبت بکنیم. با توجه به شیوع و گسترش این مریضی در منطقه ما، به خصوص در افغانستان، به دلیل شرایط خاص کشور و به دلیل خطرناک بودن و مهم بودن این مریضی، ضرورت آگاهی از ماهیت این مریضی و راه‌های وقایه و پیشگیری و امیتور پروسی معالجه و درمان دقیق این مشکل، ما می‌خواهیم که شما انشالله ما را همراهی بکنین، اطلاعات لازم در این حوزه ها به دست بیارین و هم برای خودتان، هم برای فامیل و خانواده و هم برای اطرافیان و آحاد و افراد جامعه بسیار خوب است که ما یک معلومات های کلی و مختصری را داشته باشیم. امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین، همراه ما باشین و این مباحثه دنبال بکنین. قبل شروع بس با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین تا ما این برنامه را با شما داشته باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به آمار و ارقام شیوع و ابتلای بسل یا توبرکلوز و وضعیت این مریضی در جهان یک اشاره بکنین، چون این خطر و این وضعیتی که با وجود آمده مخصوصا در رابطه با مسئله کرونا و کووید 19، میفهمیم که تا حدودی بسیاری از دیگر مریضی ها دکتر صاحب مثل اینمی خطر سل یا توبرکلوز تحت شعاع قرار گرفته و ممکنه یک غفلت ها و کم توجهی های هم نسبت به اینطور یک مریضی های خطرناک و شایع صورت بگیره، به این معنی که به خاطر ترسی از کرونا، به خاطر مشکلات کرونا در جوامع و کشورهای مختلف، اینمی توی یک مریضی ها اصلا نادیده گرفته شود و بعض افرادی مشکلات داشته باشند و کمتر هم خودشان کمتر توجه بکنن، هم جامعه پزشکی ذهنشان معطوف به اینطور یک چیزها نباشه. اگر لطف کنین با توجه به اینکه سل و توبرکلوز یکی از مهمترین بیماری های ریوی و سیستم تنفسی ما انسان ها هست، در این ارتباط در رابطه با آخرین وضعیت سل در جهان معلومات بدین، ممنون میشیم.
به نام خدا، من عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم و من خیلی خوشحال هستم که کم کم باید به این نقطه برسیم که کنار بیماری کووید 19 بیماری های دیگه هم هستن که باید بهش توجه بکنیم و به خاطر همگیری کووید 19 بیمارانی که نیاز به خدمات غیر کووید داشتن، خب حالا یا به خاطر ترس، نگرانی از ابتلای به بیماری، شاید کمتر به بیمارستان ها مراجعه کردن و واقعا جاش هست که کنار بیماری کووید 19 که باید حتما هر روز راجع بهش صحبت کنیم، بیماری دیگه هم توجه کنیم.
بله.
اما خب بیماری سل یکی دیگه از بیماری هایی هستش که به نحوی به طور ارجح سیستم تنفسی و ریه ما رو درگیر میکنه. بهترین شکل بیماری سل، سل ریوی هست و خب کشور ما جزو کشورهایی هستش که ما بیماری سل رو درش داریم شایع.
بله.
بر اساس گزارش که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، تقریبا سالانه 10 میلیون نفر ابتلا به سل در دنیا اتفاق میفته و حدود 1.5 میلیون مورد مرگ و میر و یکی از چالش‌های بسیار مهم سلامت در تمام کشورهای دنیا است و جز 10 علت اول مرگ در دنیا هست که باید بهش پرداخته بشه، به خصوص که در دوران همگیری کووید بیماری‌هایی که نشانه‌های تنفسیشون به نحوی مشابه هست ممکنه که در این بحث همه گیری مرفلت هم حتی واقع بشه.
بله بسیار تشکر. دکتر صاحب اگر در مورد وضعیت مریضی سل در کشور ایران هم برای ما بفرمایین خوب میشه. گرچه اقدامات زیادی برای کنترل و مراقبت شده و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در ایران ما شاهد هستیم که تا حدودی خبر داریم صورت گرفته، اما باز هم با توجه به شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی که وجود داره و شرایط خاصی که در کل منطقه هست در رابطه با آلودگی و سیل، شما آخرین وضعیت بیماری را در این کشور برای شنوندگان ما بگویین. خب این کمک میکنه که ما نسبت به شرایط کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، تاجیکستان هم یک برآوردهای تا حدودی داشته باشیم، حدس ها و مقایسه‌ای داشته باشیم. اگر لطف کنین در این زمینه معلومات بدین.
ببینید خب در کشور ما سیل خب همچنان وجود داره، هم به خاطر شرایط منطقه‌ای که گفتید و شرایط جغرافیایی که هست، و نکته دیگه‌ای که در بحث مدیریت سیل مشکل ایجاد می‌کنه نوع سیستم مراقبت و درمان هست. خب درمانی که حالا احتمالاً جلوتر صحبت خواهیم کرد برای مدت طولانی هست، چند دارویی هست، پایبندی به درمان بسیار مهم هست و درمان دقیق فرد بیمار و همراه یک سری اصول پیشگیری اگر اینها به طور خوب رعایت بشه خب کمک میکنه که بیماری کنترل بشه. البته در کشور ما سیستم مراقبتی که برای درمان سل هست سیستم مناسبی هست که داره سالها انجام میشه.
بله
همونطور که خودتونم مستحضر هستید سیستم تشخیص و مراقبت و درمان سل در کشور ما رایگان هست.
بله
حالا از لحاظ اینکه دقیق بخوام بگم در کدوم استان ها بیشتر هست، خب این رو الان اطلاع دقیقی ندارم، ولی خب ما تقریبا در بیمارستان امام که خب به عنوان یکی از مراکز بیماری عفونی از سراسر کشور هست ما تقریبا از همه استان ها میبینیم. بله بله
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
آیا تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردند یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدند؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده ای داره، مثل مواقعی که شب دیر میخوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی میکنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب سردرد هایی رو که میخوام امروز صحبت کنم سردرد های کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلو درد چرکی درمان بشه سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردهای صحبت کنم در طولانی مدت هی اتفاق میفته، تکرار میشه، سردردهای تکرار شونده، در مورد اونها چه کنیم، یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی، و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچه های شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه ایست که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا MRI براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه‌ای که صبح‌ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنید. اما یه وقت نه، سردرد ملایم تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسه‌ش رو میره، وقتی برمیگرده خیلی روزای هفته میگه ماما سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ دو دسته سردرد عمده توی کودکان وجود داره، یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه‌هایی هستن که محیط پرتنشی دارن، پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن، یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد اینا رو به بچه‌ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه‌ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه‌ها اینا رو مطرح نکنین، و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه‌ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنش‌زای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه، یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، و هر حال اختلالات مختلف روانپزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره، ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد میکنه. اینه که باید به فکر باشیم، اینها معمولا باید متخصص مغز و اعصاب ببینن، اگه مشکل روانپزشکی بود به روانپزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستند. سردردهای میگرنی یه دسته سردرد ارثی هستند که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه، و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص میگرن رو بدیم. سردردهایی هستن که دوره ای اتفاق میفته، مثلا ماهی 2 بار، ماهی 3 بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا تو یه نیمکره سرن، ولی تو بچه‌ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن، و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن، تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه، و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردها شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته 1 بار یا کمتره، با با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم. نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته یک بار رو پزشک توصیه میکنه مسکنای عادی رو میتونین بدین، اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردرداشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که بحثای ما تا اینجا با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص بیماری های عفونی یا انتانی مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، با توجه به بحثی که بود در مورد سل یا توبرکلوز گفتن که یکی از عمدترین بیماری های شایع در دنیاست، به این معنی که طبق آمار WHO سازمان جهانی بهداشت یا سازمان جهانی صحت، سالانه حدود 10 میلیون نفر در جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه که از این میان 1.5 میلیون نفر این مرگ و میر داره این مریض، یعنی باعث مرگ و فوت آدم ها میشه، یک رقم بسیار بالاست. گفتن که از 10 علت اول مرگ در جهان یکیش اینمی سل و توبرکلوز است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، اگر در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما توضیح بفرمایید که عمده ترین و اصلی ترین علامت ها و نشانه های مریضی کدام ها هستند و وقتی یک نفر در یک فامیل و خانواده مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه، این ممکن است سایر اعضای فامیل و خانواده هم مصاب شده باشند؟ کدام کار و توصیه خاصی را باید انجام داده و مد نظر داشته باشند؟ این چه قسمی است؟
همطور که اشاره کردم خدمتتون، شایع ترین شکل بیماری سلسله ریه.
بله.
و نشانه هایی که معمولا یک بیمار مبتلا به سل داره بیشتر به صورت سرفه خلطدار هست. ممکنه بیمار تنگی نفس داشته باشه. علائم عمومی مثل کاهش وزن، مثل تعریق، ممکنه تبهای طول کشیده داشته باشه. و معمولا بیمارانی که مراجعه میکنن معمولا با یک سیر نسبتاً تحت حاد و مزمنی مراجعه میکنه. یعنی بیماران معمولاً با یک نشانه های 2-3 هفته‌ای سرفه، کاهش وزن، تعریق و حتی بیشتر.
بله.
بسته به اینکه سل کدوم قسمت از بدن رو گرفتار بکنه، چون اشاره کردم شایع‌ترین شکل سل ریوی هست، اما اعضای دیگه بدن هم میتونن به خاطر باکتری سل گرفتار بشن، مثل استخوان، مثل دستگاه عصبی ما، مننژیت سلی ما داریم، سل استخوانی داریم، سل ارگان‌های دیگه. بسته به اینکه کدوم یکی از این ارگان‌ها و دستگاه گرفتار شده باشه، نشانه‌های مرتبط با اون دستگاه هم میتونه که دیده بشه. همونطور که اشاره کردم، بیماران معمولاً مراجعه می‌کنن، شایع‌ترین نشانه‌شون سرفه، خلطدار و علائم عمومی مثل کاهش وزن، تعریق و گهگاه تفخای طول کشیده هست. بی‌اشتهایی بیمار داره و معمولاً هم تو خدمتتون اشاره کردم با یک علائم نسبتاً تحت حاد و مزمن 2-3 هفته حتی بیشتر بیماران مراجعه میکنن.
بله.
و معمولاً ما بر اساس همین نشانه‌ها اصلا در دستورالعمل کشوریمون هم داریم. شما میدونید بیماری سل جزء بیماری‌هایی هست که در کشور ما برای تشخیص و درمان یک راهنمای ملی و کشوری داریم که تمام مراکزی که درمان و تشخیص و درمان سل رو انجام میدن بر اساس اون مدیریت میکنن بیماران رو. اصلا هر بیماری که بیاد به یه تشخیصیه که علائم بیش از 2-3 هفته سرفه، خلطدار داشته باشه، حتما باید به عنوان یکی از تشخیص ها بهش فکر بکنیم.
درست بسیار تشکر. اینال اگر کسی ای علایم و نشانه ها را دکتر صاحب یا بعضی از اونا را داشته باشه و مراجعه به دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک سی او بهداشتی بکنه، برای تشخیص و بررسی او چه کارهایی برایش انجام میشه؟ اقدامات تشخیصی کدام ها هستن؟
بیماری که دچار نشانه های سل هست، خب به طب ممکنه که یا به مراکز مشخصی که